ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران نشست هفته آینده با گروه 5 به علاوه 1 را دشوار ارزیابی کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید بخت مناسبی برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به منظور توافق بر سر یک سند مشترک وجود دارد. وزیر بهداشت میگوید سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان رو به فزونی است. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هفته آینده این کشور با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو سوئیس را دشوار ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی افزود بدون تأمین حقوق مردم ایران توافقی حاصل نخواهد شد. قرار است دور دیگر مذاکرات اتمی ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 روزهای 29 و 30 آبان ماه در ژنو برگزار شود. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت نمی‌داند دو طرف در مذاکرات آینده به توافقی دست خواهند یافت یا خیر، زیرا مذاکره بر سر موضوعات سختی خواهد بود. با این همه او افزود تصور می‌کند امکان دستیابی به توافق وجود دارد. به گفته این مقام آمریکایی قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس هیئت گروه 5 به علاوه 1 روز قبل از مذاکرات با هم دیدار کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت بخت مناسبی برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به منظور توافق بر سر یک سند مشترک وجود دارد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف با اشاره به دیدارش با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت تصور مشترک ما این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. و افزود نقاط مشترک مشخص شدند و اختلافات اساسی بر سر مسائلی که باید با اقدامات عملی حل شود وجود ندارد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه گفت که سهم مردم از هزینه های درمان رو به افزایش است و در حال حاضر 58% هزینه های درمان را مردم می پردازند. در همین حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن هاشمی گفته بر اساس برنامه پنجم توسعه مردم باید تنها 30% هزینه های درمان خود را بپردازند. در این ارتباط داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی با هشدار نسبت به هزینه های کمرشکن سلامت به ویژه قیمت بالای داروها گفت سالانه 7% بیمارانی که متحمل هزینه های سنگین و گران قیمت سلامت می شوند به زیر خط فقر سقوط می کنند. و خبر دیگر این که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در انتخابات اخیر این کشور دوباره به این سمت برگزیده شد اعلام کرد که خانواده های تاجیک تا سال 2020 میلادی از زندگی مناسبی برخوردار خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ها آقای رحمان با کسب بیش از 80% آرا در انتخابات تاجیکستان برنده شد و برای چهارمین بار عهده‌دار این سمت شد. دوره ریاست جمهوری در تاجیکستان 7 سال است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، امام علی رحمان در مراسم تحلیف خود گفت تا سال 2015 میزان فقر در تاجیکستان به 50% سال 1999 خواهد رسید و این میزان تا سال 2020 به 20% کاهش خواهد یافت.
اینجا رادیو فرداست.
حدود 2 سال پس از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور لیبی، این کشور هنوز صحنه درگیری‌های قبیله‌ای و ناآرامی‌های سیاسی است. آخرین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 10 نفر در درگیری‌های مسلحانه قبیله‌ای در روز جمعه است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
روز شنبه شورای شهر ترابلوس در لیبی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. این عزای عمومی برای بزرگداشت قربانیانی است که روز جمعه در درگیری‌های مسلحانه در این شهر کشته شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از لانا، خبرگزاری رسمی لیبی، روز شنبه نوشت در درگیری‌های روز جمعه 43 تن کشته و بیش از 460 نفر هم زخمی شدند. این درگیری ها هنگامی پیش آمد که شرکت کنندگان در نماز جمعه پس از اقامه نماز به راهپیمایی به سمت مقر فرماندهی گردان شبه نظامیان مصراته حرکت کردند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. روز جمعه امامان جمعه در خطبه‌های خود از ساکنان ترابلس خواسته بودند تا با راه پیمایی به طرف منطقه قرقور در مرکز ترابلس برای خالی کردن شهر از شبه نظامیان دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند. شورای اداری ترابلس هم در بیانیه‌ای خواستار آن شده بود که روز جمعه تظاهراتی با هدف بیرون راندن تشکیلات شبه نظامیان از پایتخت لیبی برگزار شود. همزمان با راهپیمایان گروه‌های مسلح نیز تلاش کردند که با آتش زدن ویلاهای محل اقامت وابستگان به گردان مصراته آنان را مجبور به ترک محل کنند، اما شبه نظامیان با گشودن آتش بر روی مهاجمین مسلح و غیر مسلح ده‌ها نفر را کشته و زخمی کردند. تظاهرکنندگان خواستار خروج گردان شبه نظامیان مصراته از ترابلس هستند. این شبه نظامیان از زمان تصرف پایتخت لیبی توسط مخالفان معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در این شهر مستقر شدند. در همین حال طاهر باشاقا فرمانده گردان سپر لیبی در مصراته اعلام کرد که نیروهایش تا زمان تصویب قانون اساسی جدید لیبی قرقور را ترک نمی کنند. قرار است مجلس مؤسسان که در انتخابات سوم دی ماه آینده انتخاب خواهد شد قانون اساسی جدید لیبی را تدوین کند. برخی رسانه‌های محلی هم خبرهایی درباره حرکت گردان‌هایی از مصراته به سمت ترابلس به منظور پایان دادن به درگیری‌های قرقور منتشر کردند. شماری از گروه‌های مسلحی که در سرنگونی نظام معمر قذافی دست داشتند، اسلحه‌های خود را حفظ کردند و قرار گرفتن زیر چتر ارتش یا وزارت کشور را نمی‌پذیرند. علی زیدان نخست وزیر لیبی روز جمعه گفت:
"فخروج المسلحين من ترابلس،
خروج شبه نظامیان از ترابلس فرمانی است که جای بحث ندارد. این یک خواست فوری و ضروری است
و عاجل و ملح."
فعالیت این گروه‌ها و تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به نهادهای دولتی اوضاع در لیبی را ناامن کرده است. چندی پیش یکی از گروه‌های شبه نظامی نخست وزیر لیبی را ربود و برای چند ساعت وی را در بازداشت خود داشت.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید و ما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی کتاب‌های توقیف شده و همینطور بررسی دوباره پرونده ناشرانی که در گذشته لغو مجوز شدند خبر داد. علی جنتی همچنین گفته که جلو تصمیمی داخلی در ارشاد که نشر چشمه را لغو مجوز کرده بود گرفته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوباره خوانی کتب توقیف شده در دوره قبل و نیز بازبینی ناشران لغو مجوز شده در دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. در دولت پیشین و وزارت‌های صفار هرندی و سپس محمد حسینی کتاب‌های فراوانی از نویسندگان و مترجمان و پژوهشگران در مسیر سانسور مجوز نشر دریافت نکردند و توقیف شدند. این مسئله نارضایتی گسترده‌ای را در میان اهل قلم و ناشران ایجاد کرد، تا جایی که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی تغییر این وضعیت در حوزه نشر و کتاب بود. خبرگزاری ایسنا که در حاشیه مراسم تجلیل از خادمان نشر کشور با علی جنتی وزیر ارشاد گفتگو کرده است، از قول او می‌نویسد همه کتاب‌ها اجازه نشر ندارند. آقای جنتی در این باره گفته است برخی آثار وجود دارند که اخلاق جامعه را خدشه‌دار می‌کنند و از اول رمان تا انتها این گونه است و نمی‌توان اجازه داد این آثار در سطح جامعه منتشر شود. اما برخی آثار در حوزه‌های علوم انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آثاری هستند که می‌توانند با حذف برخی واژه‌ها یا احیاناً جمله یا حداکثر یک پاراگراف اجازه انتشار بیابند. آقای جنتی البته پذیرفته است که برخی داستان‌ها و متن‌ها اگر بخشی از آن دچار سانسور شود، ممکن است به قیمت به هم ریختگی کل کتاب تمام شود، اما تأکید کرده است که در این صورت هم باز چاره‌ای به جز سانسور نیست. در سالهای وزارت محمد حسینی کار سانسور به حدی بالا گرفت که حتی برخی ناشران معتبر هم با لغو یا تعلیق مجوز نشر و یا حتی ممانعت از ورود به نمایشگاه کتاب تهران از سوی وزارت ارشاد مجازات شدند. حالا آقای جنتی میگوید به کار این دست ناشران نیز رسیدگی خواهد شد. او در این باره نیز تاکید کرده است که وزارت ارشاد در حال بررسی این ناشران است و به گمان او بیشتر آنان به شرط نداشتن مشکل اساسی در نمایشگاه سال بعد اجازه حضور خواهند یافت. آقای جنتی به اینکه که منظور او از مشکل اساسی چیست اشاره ای نکرده است. وزیر ارشاد در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری ایسنا با اشاره به نشر چشمه و لغو جنجالی مجوز نشرش در دوره پیشین گفته است که همکنون جلوی آن تصمیم وزارت ارشاد گرفته شده است. پیش از این از سوی بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد وقت اعلام شده بود که نشر چشمه به دلیل فرستادن انبوه کتابهایی که به گفته این وزارتخانه مغایر با ارزشها تشخیص داده شدند لغو مجوز شده است. یکی از این کتابها نمایشنامه از محمد رحمانیان درباره زندگی حسین ابن علی امام سوم شیعیان بود، کتابی که از سوی وزارت ارشاد توهین‌آمیز تشخیص داده شد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
امامهای مسئول در وزارت راه و ترابری ایران میگویند که قرار است قبل از طرح آزادسازی نرخ بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی، تنوع سازی قیمت بلیت‌ها در دستور کار قرار بگیره و پس از اون قانون آزادسازی بهای بلیت هواپیماها اجرایی بشه. آبتین صد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی میگوید که وزارت راه پیش از آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها برای تنوع‌سازی نرخ بلیت‌ها اقدام می‌کند. مدتی پیش خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که قرار است تا پایان سال طرح آزادسازی بهای بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اجرایی شود. قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تنوع‌سازی قیمت بلیت هواپیماها قبل از آزادسازی اجرایی می شود گفته که در حال حاضر کارگروهی در حال بررسی قیمت هاست. به گفته آقای نوریان در ابتدا تنوع‌سازی اجرایی می شود و در این باره نظر مدیران عامل خطوط هوایی نیز اعمال خواهد شد. جمشید اسدی تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه در توضیح این تنوع‌سازی می گوید
تنوع‌سازی این است که رقابت رو به طریقی آزاد بکنند که در اثر رقابت قیمت ها پایین بیاید. مثلا ممکن است که آسمان و فضای ایران رو برای شرکت های هواپیمایی دیگر کشورها آزاد بکنند. این میتونه باعث این بشه که باز هم جلوی افزایش سریع قیمت‌ها گرفته بشه.
قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت بلیت به معنی گران شدن آن نیست، گفته که قصد این نیست که به یک بار قانون اجرا شود، بلکه به تدریج پس از بررسی کارگروه‌ها و نظرخواهی از شرکت‌های هواپیمایی آزادسازی بهای بلیت هواپیماها اجرایی خواهد شد. به گفته او با آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها مصرف کننده می تواند در زمانهای مختلف با نرخهای متفاوتی بلیت تهیه کند. جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در فرانسه درباره ضرورتها و پیامدهای آزادسازی بهای بلیت شرکتهای هواپیمایی داخلی می گوید
چرا قرار است که نرخ آزاد بکنند؟ به این علت که دیگر با یارانه های مختلف نمیتوان قیمت رو پایین نگه داشت، چون دولت پولی در اختیار نداره که بتونه مثل گذشته تا اونجایی که در حد قدرتش هست بلیت هواپیما رو پایین نگه داره با یارانه دادن، به ویژه در مورد سوخت هواپیماها. آنچه که میتواند مثبت باشد بازگشتن به اقتصاد بازار بنیاد است و برداشتن انحصارها. میدانید حتی در شرایط کنونی بعضی از شرکت‌های هوایی که در ایران هستند، اینا شرکت‌های انحصاری و شرکت‌های راندخاری هستند، شرکت‌هایی هستند که در هر حال محافل خاص پشتیبانشون هستند. اگر به طور قطعی بخواهند این مشکل رو حل بکنند، بدون شک هم مصرف کننده در این مورد سود خواهد برد، هم رشدی خواهد کرد خدمات هواپیمایی و ترابری در ایران در اثر آزاد شدن رقابت. از زمانی که اول در آمریکا و بعد در اروپا رقابت رو آزاد کردند، قیمت‌های ترابری کاهش پیدا کرد. خب اگر چنین کاری در ایران بکنن این با فایده است، اما شرطش این است که اقتصاد بازار بنیاد بشود.
طرح آزادسازی بهای بلیت هواپیماها در ایران در حالی قرار است با آغاز سال جدید اجرایی شود که به گواهی آمار ناوگان هوایی ایران از هواپیماهای مسافربری فرسوده و شرایط نامطلوب خدمات رسانی به مسافران در رقابت با خطوط هوایی دیگر در تنگناست.
گزارش آبتین صدر رو میشنیدید. اگر دیدگاه و نظری درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 20420221122121. و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم امکان تماس وجود داره، 201-202-828-7220. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.